أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عبارتی رو از زیارت جامعه کبیره شب گذشته تطبیق دادم با آیه 131 سوره نساء. آیه قرآن فرمود توصیه ما به همه کسانی که اهل کتاب بودن قبل از شما و به شما مسلمان ها تقوا هست. تو زیارت جامعه هم میخوانیم وصیتکم التقوا، سفارش شما اهل بیت علیهم السلام سفارش تقواست. کلمه وصیت به چه معنایی است؟ وصیت با کلمه وصل نزدیک به همه. تو عربی اینطوریه که گاهی کلمات که حروفش نزدیک به همه معنای اونها هم نزدیک به همه. وصیت حروف اصلیش واو و صاد و یا هست. وصیت اما وصل واو و صاد و لامه، معناش هم نزدیک به همه. تو وصیت یه نوع وصل کردن چیز به چیزه. وصل چی به چی؟ خلاصه شو بخوام بگم عهدون به ایصال امرن. وصیت یک نوع سفارش عهدیست. دو نفر با هم عهد میبندن، آقایی که وصیت میکنه بهش میگن موصی، با وصی خودش که بهش میگن وصی عهدی میبنده، اون وصی هم قبول میکنه که عهد عمل کنه. عهد چیه؟ وصل کردن یه چیزی. دقت کنید، وصیت شد وصل، که تو عربی وصل کردن چون متعدیه بهش میگیم ایصال. وصیت یک نوع عهدیست، من با شما عهد میبندم که شما دو تا چیز رو وصل کنید به هم. اون دو چیز چیه؟ گاهی تملیک، یعنی یه پولی در اختیارتون میذارم میگم این پولو بدید به فلانی. گاهی وصل کردن اینه که یه عمل عبادی رو برای من انجام بده، یک سال نماز، این نماز رو شما میدید به یه نفر، یه پولی هم بهش میدید. این که عمل رو وصل میکنید به یه شخصی طبق عهدی که با من بستید، میشه وصیت. گاهی عمل خیره، بهتون میگن با این پول یه کار خیر بکنید. گاهی میگم سرپرستی فرزندانم رو داشته باشید. تو وصیت هر چی بگید وصل دو تا چیزه، منتها اول یه قولی من میگیرم از یه کسی، عهدی ازش میگیرم، پیمان که او یک عملی رو انجام بده. این میشه وصیت. وصیت هیچ وقت عمر انسان رو کوتاه نمی کنه. اما مردم خیال میکنن کسی وصیت میکنه دیگه تو سرازیری مرگ قرار داره. نه، دستور اینه که وصیت بکنید. هیچی مرگ هم نه نزدیک میکنه نه دور میکنه، ربطی با اون نداره. وصیت متعلقش مهمه، یعنی وصیت به چه چیزی، اون چه چیزه رو خیلی مهمش میدونیم. چون ممکنه یک کسی وصیت کنه یک گناهی ترویج بشه، یکی هم وصیت میکنه یک ثوابی ترویج بشه، هر دوش وصیته. اما مهم وصیت رو چیه؟ یه آقای دکتری میگه پدر من خیلی فکر کرده بود که یه مبلغ زیادی رو میخواست بهترین کار خیر رو باش بکنه. خیلی مهمه که مدت‌ها فکر میکنه که بهترین چیه؟ گفتم بالاخره بهترین چی شد؟ گفت مبلغ پولش رو گذاشت تو قرض الحسنه که اصل پول از بین نره. و گفت هر چی میتونید به هر کی وام میخواد وام بدید، وام بگیرن مردم مشکلات زندگیشون حل کنن، بعد دوره قصتش میاد برمیگرده سر جاش، باز به بقیه افراد وام میدید، همطور این جریان داشته باشه. گفتم اگه با من مشورت میکرد من یه چیزی بهش یاد میدادم که بیش از 1000 برابر اینا ثواب داشت. شما پدرت حالا خدا رحمتش بکنه، ما هم وقتی با عالم مشورت نمی کنه اینه که یه مرتبه پسرش میاد به من میگه، اونم عالم خواست نقل قول بکنه، نمیخواست از من سوال بکنه، باورش نمیاد که یه مرتبه ما بهش بگیم که نه ایشون بالاترین رو انجام نداد. گفت چی؟ مگه بالاتر از اینم؟ گفتم بله، بالاتر از این کمک به دین مردمه. اگه این پولشو صرف دین مردم میکرد ارزشش آخرتی میشد، اون یه خیلی بالاتر. اصلا بالاترین چیز اینه. من گفت چطوری؟ گفتم بالاخره ما طرح خیلی داریم، ما یکی دوتا نیست. گاهی مسجد میسازن گاهی مسجدی میسازن، هر دوش کمک به دین مردمه. اما مسجدی ساختن یعنی 100 تا رو بیاری تو مسجد، این مهمتر از ساختن حتی خود مسجد. باید بنشینیم فکر بکنیم که چیکار بکنیم. فکر رو، فکر یه نوجوان رو، فکر یه جوان رو اونس بدیم با فضای مسجد، که یکیش این طرح اربعینیه که دیگه تو همه مساجد سالی یه بار معمولا پیاده میشه توسط بنیاد المهدی علیه السلام، و 40 روز صبح و ظهر و شب بچه ها میان مسجد و بعدم یه جوایز بهشون اهدا میشه. پیشبینی ما اینه حدودا 1/3 یه 1/4 این بچه ها دیگه مسجدی میشه. خب کار جایزه است، پول داره صرف جایزه میشه، اما پشتش داره فکر ساخته میشه. این غیر از اینه که صرف جهیزه کسی بشه، نمیدونم خونه کسی یا بیماری کسی، همه اینا خوبه، من همه اینا رو تایید میکنم، نمیخوایم کار خوب تعطیل بشه، اما اینکه کسی ادعا بکنه خوبترین این است، این غلطه. خوبترین آن است که یک کسی با دین آشناش بکنید و این راه داره، راه کارش حالا نمیخوام واردش بشم، میخوام بگم وصیت خداوند تقواست، وصیت اهل بیت علیهم السلام هم تقواست، امام زمان علیه السلام هم که آینده میان عین جامع الکلمت علی تقوا، دوره همه کلمات رو هرچی سخن هست میگد از آنچه از همه گفتارها بگذریم آخرش میگه سخن دوست خوشتر است، سخن دوست تقواست و از همه چی باید بگذریم، همه چی فانی میشه. مرحوم میزالی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه روی منبر سخنرانیشون فرموده بودن که وقتی حال یک کسی میپرسیم که میگذره، فرموده بودن خوبه که میگذره، اگه میمون چی میشد؟ دنیا همش همینه، همش داره میگذره، یه فکری رو مونده ها بکنیم. آیه 46 کهف رو خدمتون بخونم. المال والبنون زینت الحیات دنیا، زینت برای زندگی دنیا، مال سو اولاد. بعد می فرماد والباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا، شما خیال میکنید بهترینش اونه؟ نه، نزد خداوند باقیات و صالحات بهتر است از جهت ثواب، اون ثواب بالاتری داره. و خیر عملا، از جهت آرزو اگه میخواید آرزو هم داشتشون بهتره. این وصیت اهل بیته. امام جمعه هم تو هر دوتا خطبهش واجب توصیه به تقوا بکنه، اصلا روح نماز جمعه تو تقواست. بقیه فروعاته، یه هفته افراد تو مساجد محله هستن، یه مرتبه روز جمعه جمع شدن در یک شمعی، اونجا توصیه به تقوا میشه، مردم تقوا، اون که به درد آخرتون میخوره، خیر و زاد تقواست، یعنی توشای آخرتی بهترینش همون تقوا. اونجا هر کی تقواش بیشتره میبینه جلوتره، زمان ظهورم هر کی تقواش بیشتره جلوتره. در سوره یونس سه تا آیه داریم، آیات 61 62 63. این آیات سوره یونس تنها آیاتی است که تعریف میکنه ولی خدا کیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدانید ولی خدا نه خوف داره نه حزن داره. نگرانیایی که تو دل انسان دو جوره، یه نگرانی از آینده است، بناس مریض ما آینده مثلا فوت بشه، تو نگران است از آینده. یه نگرانی هم از گذشته است، گذشته یه کسی یه توهینی کرده هم تو دلمون یه ناراحتی هست. اون چی که انسان نگران از آینده هست اینا بهش خوف میگن، تو فارسی میگیم ترس. اون چه مربوط به گذشته است، یک کسی اذیت کرده، اسمشو حزن میگذارن، تو فارسی میگیم قصه. میفرماد ولی خدا نه خوف از آینده داره نه حزن از گذشته. حالا ولی خدا کیه؟ این تعریف رو دقت کنه، این قرآن تعریف میکنه و نه منو. الذین آمنوا و کانوا یتقون، ولی خدا کسی که ایمان میاره بعد تقوای دائمی داره، نه تقوای موسمی که یه دو سه رو با تقوا بشه بعد یه گناهی بکنه، نه، تا آخر عمرش هم تو با تقوا میره جلو. این ولی خدا اینه، تقوای دائمی. کانو یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. اصلا میگه رستگاری بزرگ همینه که انسان ایمان و تقوای دائمی داشته باشه. خب این وصیت اهل بیت به تقواست، ای به ما میگن تقوا رو رعایت بکن. خسته نشید، نگید نه تکرار از قرآن هی تکرار کرده، چقدر تو تکراریست که مفید برای ماست. میخوایم از اینجا که رفتیم بیرون رفتارمون با همسرمون فرق بکنه، نه یعنی اینجا یه قیافه خوبی بگیریم هی افراد میان آقا التماس دعا، التماس دعا داریم، اما تو خونه یه اخلاق بد. یه کسی به ما میگفت این پدر ما نمیدونی چقدر فحش میده تو خونه، توهین میکنه. و من رفتم کار کردم، کار خونه رو انجام نموده، من فحش شده. میگه چرا این کار کردی؟ و شما بیا تو خونه یه مقدار نصیحت بکن پدرمون. ما رفتیم منزلش، زیاده روی نمی کنم، همچه رفتم تو منزلش دیدم اونقدر این پدر به این پسر احترام میگذاش، در حدی که پسرش اومد و دام پدر جلو پاش بلند شد، در این حد دیگه من اینا رو نیده بودم. دم اوه این پدر جلو این پسرش بلند میشد و بفرمایدش هیچی. حالا پدر نمیدونست ما برای چی رفتم اونجا، رفته بودیم یعنی نصیحتش کنیم پدر رو. دیدم این پدر بیش از پدرهای معمولی به پسرش هم احترام میگذاره. هیچی، در دهن ما بسته شد، هیچی نگفتیم. خداحافظی که اومدیم بیرون پسرش یواش اومد دنبال ما، گفت پس حاجی آقا چرا حرف نزدید؟ گفتم این پدر که خیلی به احترام گذاشت. گفت پدر من همین در آورده جلو افراد که میرسه اونچنان احترام میذاره، همه همین فکر میکنن، حتی خش و قوممون نمیشناسندش اینا، اونقدر جلو خش و قوممون احترام به ما میذاره، همه حسرتشو میخورن، میگن نگاه کن چه اخلاق خوبی با بچه هاش داره. همچی که پاشون از خونه میذارن بیرون صفه بر میگرده، نوار رو بر میگرده زون. میخواید من فوشایی که به هم میده دو زبطش بکنم بیارم نشده در دیالا در این حدش خوب نیست. اما چیه این؟ این درویی چیه؟ پس خسته نشیم، هی میگن تقوا تقوا، تمام هفته هم برید نماز جمعه هی میگن تقوا. این دستور خداست، تا من تربیت نشم نیاز دارن، هی باید به من بگن آی تقوا، هی تو این گوشه من باید بخونم، چون من عوض نشدم. زیارت جامعه هم اگه صد بار بخونید ای بگید اهل بیت شما توصیه میکنید به تقوا و وصیت حکم تقوا. خب جمله بعد زیارت جامعه هم خیلی جمله عجیبی است، و فعلکم الخیر، ای اهل بیت عمل شما عمل خیره. خیر و شر به چی میگن؟ خیلی زیاد میگیم خیر شر. خیر به چیزی میگن که دو تا ویژگی داره، یک انتخاب، دو ترجیح بر غیر. اگر یه چیزی ما برگزیدیم و ترجیحش به اشیاء دیگه دادیم، اینو میگیم خیر. مقابلش میشه شر. شر چیه؟ اونیست که انتخابش نکردیم و به جای اینکه تفضیل بدیم مرجوح واقع شده، یعنی خلاف اون خیر. شما یه طرفو که ترجیح میدیم یه طرف مقابلشو بذاریم کنار، میگیم نه این خوب نیست، اون میشه شر. این خلاصه یه خیره. اهل بیت علیهم السلام سر تا پاشون خیره، چنانچه خدای متعال هم همینطور. حالا تو این زمینه من نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون سوالات فراوانی تو این زمینه میشه، ما هم فرصت نداریم اینجا. اما به اندازه یک کتاب، کتاب اعتقادی، حرف اینجا هست تو مسائل اعتقادی که خیر و شر چیه، اقسامش چیه، این آیا خیر و شر فعل الهیست یا فعل مردمه، آیا فعل و شر مصلحت هایی که تو دل اشیاء تو ذاتشه یا عرضیه، حرف خیلی داره. من وارد اینا نمیخوام بشم، اون چی که بیشتر فایده داره برامون رو میخوام بگم. همین خیری که میفهمیم، ما باید وجودمون خیر باشه، شر رو تو وجودمون نباشه، حتی تو فکرمون هم نباشه. اینو دقت کنید، مؤمنا تو فکرش هم شر نیست، و این نقص برای منه که تو فکر من فکر گناه بیاد، تصمیم بگیرم گناه بکنم ولو عمل نکنم، ولو عمل نکنم آخرش نقص برای منه. کسی که فکر گناه میکنه عقاب نداره، اما حجاب داره، خدا مؤاخذش نمیکنه، اما دلشم سیاه شد، یه پرده افتاد رو دلش، پرده ای که رو دل افتاد نمیتونه دیگه خدا رو ببینه. مگه بنا نیست ما خدا رو با چشم دل ببینیم؟ آدمی که تو دلش پرده افتاده مثل این پرده بین زن و مرد هست، من هرچی پرده رو نگام کنم پشتش رو نمیبینه، یه پرده کافیه. حضرت امام میفرمان بین ما و خدا 70,000 حجاب وجود داره، این پرده ها رو باید یکی که بذاریم کنار، وقتی هیچ پرده نبود خدا رو میبینیم. یه بخش از این حجاب ها شره، شرایی که انجام میدیم، شرایی که تو اخلاقمونه، بد اخلاقیم، آدم بخیل هستیم، حسودی هستیم، کینه داریم نسبت به یه مؤمن، شهوترانیم، حب دنیا داریم، حب شهرت داریم، دوست داریم مشهور بشیم، اینا حب ریاست مثلا داریم، اینا این پرده میشه جلوی من. چرا؟ چون توجه به منه. انسان ها باید از منیت در بیاد خدا رو ببینه، بگید خود نبا خدا، وقت یواش یواش تربیت میشه. خیر اینه. من از قرآنم خیلی آیه الان تو ذهنم دور میزنه، یک شو بخونم که ببینید آیه 73 سوره انبیا اصلا میگه ما به اهل بیت خیرات رو وحی کردیم، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعلا خیرات. ما اصلا به این 14 معصوم علیهم السلام انجام دادن خیرات رو وحی کردیم بهشون، اصلا الهام کردیم بهشون، همش کار خیر انجام میدن، یه دونه شر ازشون ساطع نمیشه. 313 سال اهل بیت علیهم السلام، به عدد 313 که دیگه میدونید چیه، یاران حضرت همینن، این 313 313 سالیست که معصومین بین مردم بودن از بعد تولد پیامبر. چون زمان هجرت که شما دارید میگید، پیامبر وقتی که هجرت کردن از بعدش دیگه سال قمری آغاز شد، تا که تا سال 260 که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن. خب این 260 سال به اضافه 13 سال قبل از که پیامبر هجرت کنن تو مکه بودن، این میشه 273 سال. به اضافه 40 سال قبلش که پیغمبر بین مردم بودن، حالا مبعوث نبودن، بین مردم که بودن، مردم داشتن میدیدن، 40 سال هم اضافه کنیم میشه 313 سال. این 313 سال یک نفر، نه یه میلیون و ده میلیون، یه نفر سراغ ندارد یه شر از اهل بیت دیده باشه. قرآن میفرماد ما بهشون خیرات و الهام کرده بودیم. تو زیارت جامعه هم وقتی میستید جلوی امام هشتم علیه السلام میگید من شهادت میدم که شما فعلتون خیره و فعلکم الخیر. باز آیه هرشبه 32 سوره فاطر، اینم آیه عجیبیست، آیه 32 فاطر آیه ساداته، میگه بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها سه دسته هستن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا، دسته اول فمنهم ظالم لنفسه، یه دسته از سادات هم که اینا اصلا شیعه نیستن، من دیدم تو مدینه مکه اونجا هستن، سیده اما شیعه نیست. قرآن میفرمان این ظالم لنفسه. دسته دوم میفرمان و منهم مقتصد، ساداتی هم که شیعه هستن اما مقتصد، مقتصد یعنی میانه رو، گاهی کار خوب میکنه گاهی هم گناه میکنه. دسته سوم امامان هستن. اسم امامان رو قرآن وقتی میخواد بیاره هر جای یه جوری میاره، اما یه جوری هم آورده که نظیر نداره، یه تابلو گذاشتن اون بالا هم تو همه نگاه میکنن حسرتشو میخورن، هم میگن الله اکبر، میگن الله اکبر، از بس عظمت است این تابلوها، نظیر نداره. اون چیه؟ وقتی میخواد تعریف بکنه اسم امام رو بیاره میگه و منهم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالکه هو الفوز الکبیر. میگه دسته سوم اینا سبقت به خیرات گرفتن به اذن خدا، نمیگه عمل به خیر، میگه سبقت به خیر، خیر رو که دست سبقت به او گرفته، کسی از اونا جلو نیست. آقایان اگه ما هم شیعه هستیم ما هم چی باشه؟ ما هم باید فاستبق الخیرات باشیم. میگه تو همین قرآن میگه فاستبق الخیرات، به خیرات سبقت بگیرید، دستورشو میده دا، اما ما عمل نمی کنیم. اهل بیت عمل کردن، اونا شدن از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، سبقتشون تو سبقت به خیره، تا یه عمل خیر باشد عجله میکنن، هیچی توقف توش نیست. ما هم باید همینطور باشیم. امشب اجازه بدید نام علی اکبر سلام الله علیه رو ببرم که سبقت به خیر ببینید تو این خاندان اینه. وقتی اصحاب همه شهید شدن نوبت بنی هاشم رسید، بنی هاشم بین خداشون قرارداد بسته بودن که ما نمیذاریم علی اکبر سلام الله علیه میدان بره، ما زودتر میریم، اما خبر نداشتن که این جناب علی اکبر سلام الله علیه فرزند امامی هستن که اینا سبقت به خیر میگیرن، توقف نمیکنن. رضا میگن اولین از بنی هاشم ایشون بودن، فوری اومدن جلو پدر، پدر جان اجازه میدید؟ استعذن اباه فاذن له، همین که از امام اذن گرفتن فوری امام اذن دادن، اما وقتی هم آزادشون رفتن میدان سید ابن طاووس می نویسند فنظر الیه نظر آیس من، یعنی امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به عزیزشون کرده، گویا می دانستند دیگه آخرین لحظه های حیات عزیزشون هست. صدا زدن خدایا شاهدی داری می بینیم، جوانی رو فرستادم میدان، اشبه مردم به رسول توست، اخلاق و رفتار و گفتار بود. چند لحظه بعدش هم صدای جوانشون رو شنیدن، بابا منم رفتم خدا حافظ، هذا جدی یقرؤک السلام و یقول عجل القدوم الینا. صدا می زدن پدر جان دارم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو می بینم، دیگه نگران تشنگی من نباشی، جدم دارن به شما سلام می رسونن، می فرماین حسینم هرچه زودتر به طرف ما بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا همه ما را اهل خیر قرار بده، ما را به صاحبمون مولامون امام زمان ببخش، ظهورشون رو نزدیک فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر بزرگوار حفظ و یاری فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، این جمع و همه مؤمنین رو به همه کمالات برسان، از همه اخلاقهای رذیل شستشو فرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.